بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مقدمات علم اصول، استاد مروی، جلسه هشتم، مورخ 29/6/91.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سمقدمر در رابطه با شؤونی از علوم مختلف اشاره کردیم. 12 مقدمه دیگر در رابطه با علم اصول است که باید اینها رو یک به یک بررسی کنیم. لذا طبق تقسیممون عرض میکنیم مقدمه چهارم در رابطه با تعریف علم اصول است که در این مقدمه غرض و هدف محوری از علم اصول و تمایز مسائل این علم از سایر علوم کاملا روشن می شود. ما فعلا در تعریف علم اصول سیر تاریخی رو بررسی نمی کنیم. به طور اجمال 4 نقطه عطف در تعریف علم اصول و در حقیقت بازبینی مسائل این علم وجود دارد که محور اول حدود چند قرن طول کشیده که تقریبا به هویت علم اصول با اندک تغییراتی یک نگاه داشتن که از سید مرتضی شروع میشه، شیخ طوسی، علامه حلی تا زمان فاضل تونی چند قرن، سپس محور دوم از نگاه به علم اصول و بازبینی مسائل علم اصول در تعریف دومی مشاهده می شود که این تعریف محور انظار و دیدگاه‌های مختلف در رابطه با شناخت علم اصول است. ما این تعریف و این محور رو اشاره می کنیم و کیفیت ورود به مباحث رو توضیح می دیم. اون تعریف مشهور که محور دوم است از نظر تاریخی برای تعریف علم اصول، این است که هوال علم بالقواعد الممهده یا بالقواعد الممهده لاستنباط احکام شرعیت فرعیه. دقت کنید در مبحث تعریف علم اصول روش بحث از سوی جمع کثیری از محققین بدین گونه است که یک تعریف رو ذکر میکنه، میگن این تعریف فلان اشکال رو داره لذا فلانی عدله، تعریف دوم گفته، باز او رو بررسی میکنن، میگن اون تعریفم یه اشکال داره لذا فلانی عدله، تعریف سوم گفته. گاهی میبینی 8 تعریف طولی ذکر میکنن، یک یک اشکالات رو مورد بررسی قرار میدن. به نظر ما این گونه نگاه نه ثمره عملی داره و نه هویت مباحث علم رو به دقت روشن میکنه، لذا مشی ما بدین گونه است که عرض میکنیم 3 اشکال مهم بر این تعریف وارد شده. خوب دقت کنید، تمام انظار محققین رو در این 2 اخیر نگاه به این 3 اشکال و پاسخ از این 3 اشکال تشکیل میده. یعنی این 3 اشکال رو بعد صاحب قوانین الالآن هر مکتب اصولی به نحوی جواب داده و پاسخ اون جوابها شده یک نگاه اصولی خاص. این 3 اشکال رو دقیق مستحضر باشی، بعد به هر یک از مشارب و مکاتب اصولی نگاه کنی، مکتب مرحوم آخوند، محقق اصفهانی، مرحوم نائینی، مرحوم عازیا عراقی، حضرت امام، شهید سعد، مدرسه نجف، مرحوم آقای خویی، هویت بازبینی مسائل علم اصول رو پاسخ هر یک از این محققین به همین 3 اشکال تشکیل میده. شناخت علم اصول، تمایز مسائلش، هویت این علم رو و تغایرش رو با سایر علوم جواب این 3 اشکال تشکیل میده. هر کسی یه جوابی داده، یک مبنایی شده برای بازبینی مباحث علم اصول. ما این 3 اشکال رو متعرض میشیم به برخی از جوابهای محوری هم اشاره میکنیم، کاملا مباحث تعریف علم اصول، تمایز علم اصول، تغایر مسائلش از سایر علوم روشن خواهد شد. همه یه مبانی هم با نگاه به این 3 اشکال معلوم میشه. اشکال اول، گفته میشود این تعریف جامعیت ندارد، به خاطر این که با این تعریف قسمت مهمی از مسائل علم اصول حداقل یک سوم مباحث علم اصول که مباحث اصول عملی است از تحت این تعریف خارج است. توضیح مطلب این است که این تعریف علم اصول و غرض از این علم رو چنین برای ما توضیح میده، میگه علمی است که انسان قواعدی رو می آموزد که انسان رو آماده می کند برای استنباط حکم شرعی فرعی. خب می دانید که مسائل اصول عملیه محورش این است که مجتهد وقتی بررسی میکنه در مواردی که هیچ راهی برای استنباط حکم شرعی ندارن، وصول به حکم شرعی براش بسته است، یه وظایف عملی دارد که این وظایف عملی رو وقتی پیاده می کند برای مجتهد و مقلدینش منجزیت و معذریت میاره. به عبارت اخرى مفاد اصول عملیه این است اکنون که راه برای استنباط حکم شرعی نداری به براءت شرعی عمل کن، معذوری، به احتیاط عقلی عمل کن، هر کسی حق و طاعه را قبول داشته باشه، احتیاط عقلی رو قبول داشته باشه، دیگه معذوری. اگر راه به حکم شرعی نداری به یقین سابق تعبد کن، معذوری. اصول عملیه قواعدی که انسان رو آماده کنه برای استنباط حکم شرعی نیست. اگر غرض علم اصول و هویتش قواعدی است که ما رو کمک میکنه تا حکم شرعی استنباط کنیم، پس یک سوم مسائل علم اصول که اصول عملیه است این غرض رو برآورده نمیکنه. اینا همه باید خارج از علم اصول باشه. یک اشکال اینجا ببینید کیفیت رابطه بین اصول عملیه و غرض از علم اصول رو محققین اصولی چکار میکنن. مرحوم آخون یه نگاه داره، آغازی ها یه نگاه داره، کمپانی یه نگاه داره. محور اینه یه بیانی از غرض علم و اصول و تعریفش داشته باشن که اصول عملیه بشه جز مسائل علم و اصول. بازبینی میکنن غرض رو به نحوی که اصول عملیه هم جز مسائل علم و اصول بشن. اصول عملیه‌ای که رابطش با فقه مثل جریان خون در بدن در تمام مباحث فقهی اصول عملیه کاربرد داره، بلا شبهه در علم اصول هم خونده میشه. پس غرض علم اصول رو چجور تصویر کنیم که اصول عملیه داخل در مسائل علم اصول میشه؟ این تعریف میگن شاملش نمیشه. یکش کن بله؟ استنباط یعنی استخراج حکم شرعی. مفاد اصول عملیه استخراج حکم شرعی نیست. بعد توضیح بیشتر میدیم مفاد اصول عملیه استخراج منجزیت و معذریت در موارد خودش. اصلا رفع ما لا یعلمون چی میگه؟ ما لا یعلمون یعنی الحکم الذی لا تعلم رفع شده. این مفادش استنباط حکمه. میگه حکمی که نمیدونی نیست. استنباط حکمه یا نه؟ میگه حکم نیست. حکمی که نمیدونی نیست معذر داری شما. بحث کردی، بررسی کردی، ادله رو دی، حکم پیدا نکردی، بگو اشکال نداره، معذر داری. این معذریت استنباط و حکم نشد. احتیاط عقلی چی میگه؟ حق و طاعه میگه جایی که دسترسی به حکم نداری، گشتی حکم پیدا نکردی، عقل میگه حق و طاعه مولا اقتضا میکند احتیاط کنی. احتیاط کنی یعنی چی؟ موضوعش اینه که جایی که حکم نمیدانی پس استنباط و حکمی نخواهد بود. استصحاب چی میگه؟ استصحاب میگه وقتی حکم واقعی رو نمیدانی، حکم رو نمیدانی، به یقین ثابت متعبد بشو عقاب نمیشی. این متعبد بشو به یقین ثابت در صورتی است که شما استنباط و حکمی نداری. پس کل اصول عملیه شاکلش قواعد ممهده برای منجزیت و معذریت، نه برای استنباط و حکم. پس یا غرض از علم اصول رو باید دستکاری کنی یا یه کاری بکنید. این اصول عملیه وجدانن هم نمیشه. بعضی از محققین نسبت به براءت شرعی که میرسن میگن اصلا براءت شرعی جز مسائل علم اصول نیست، خودشون راحت میکنن. از این طرف یک سوم مباحث علم اصول این مباحث تشکیل میده. روشن محققینی مثل علامه هلی که در کمتر از 37 سالگی عالم بزرگ اهل سنت بهش نامه می نویسه، میگه انت امام الفقهاء و الاصولیی. می شود گفت علامه هلی نفهمیده اصول عملیه جز مسائل علم اصول نبوده است، ولی استدرادن یه سوم کتاب های اصولی رو اصول عملیه تشکیل داده. بعد بازبینی کرد در تعریف علم، یعنی در هویت غرض، چون تعریف یعنی غرض علم. بعد بازبینی کرد در هویت تعریف و غرض علم تا در این بازبینی اصول عملیه جز مباحث علم و اصول باشه، معنا نداره اینا خارج از علم و اصول باشه. این باز هر پاسخی که محقق عراقی اینجا بدهد معلوم میشه غرضش و از علم و اصول اینجا داره تدوین میکنه، اون مایزه مشخص میشه. مکتب محقق اصفهانی جواب میده، میگه اصول عملیه رو چه جور من به علم و اصول نگاه میکنم که اصول عملیه داخل است. معلوم میشه هویت غرض علم و اصول محقق اصفهانی چیست. این سه اشکال محوری پاسخش هویت مباحث اصولی است. اشکال دوم، دقت کنید، گفته می شود این تعریف مانع اغیار نیست، زیرا قسمت زیادی از مباحث سایر علوم رو مثل علم لغت و علم رجال این تعریف زبان حالش اینه که مسائل علم لغت مسائل علم رجال جزء مسائل علم اصول است. غرض درست تدوین نشده، مسائل رجالی میشه جز مسائل علم اصول، مسائل علم لغت میشه جز مسائل علم اصول. دوستان مثال رو دقت کنید، در علم لغت و کتب لغوی بحث میکنیم، به العین نگاه میکنیم، به کتب ابن سکیت مراجعه میکنیم، آیا کلمه سعید معناش مطلق وجه الارض هست یا تراب خالص؟ معدن معناش سنگ‌های قیمتی زیر زمین است یا سنگ‌های قیمتی روی زمین را هم بهش میگن معدن؟ این مسئله بلا شبه از مسائل علم لغت است. لغت رو باز میکنیم، سعد سعید یعنی چی، عدن معدن یعنی چی. این مسائل علم لغت رو وقتی از علم لغت پاسخ گرفتیم میشه یک قاعده‌ای که ما رو آماده میکنه برای استنباط حکم شرعی. اینجور میگیم سعید مطلق وجه الارض است، حکم شرعی استنباط میکنیم، لذا تیمم بر سنگ جایز است. این مسائل علم لغت قواعد ممهده برای استنباط حکم شرعی، پس شد جز مسائل علم اصول. معدن سنگ‌های قیمتی است، چه در روی زمین باشه چه در زیر زمین باشه، پس بر سنگ‌های قیمتی روی زمین خمس واجبه، فی المعدن خمس. این قاعده، این قاعده علم لغت ما رو آماده کرد برای استنباط حکم شرعی، شد جزء مسائل علم و اصول. بگید اگه وارد نیست بفرمایید. بله. چرا؟ دلیلش چیه؟ دلیل این که بر سنگ سجده جایز است چیه؟ دلیل اینه میگوییم در لغت گفته شده ان السعید یشمل الحجر فتیمم سعیدا طیبا. ایبی نداره. پس بنابراین این مسئله الان شما با این عرف سائد در زمان تشریع رو از چه علمی استفاده میکنید؟ جز علم لغت. پس علم لغت معانی لغوی عرف زمان تشریع رو به شما میگوید. این مسئله لغوی ممهد برای استنباط حکم شرعی شد یا نشد؟ بلا شک و شبه هست. پس مسائل علم لغت جز مسائل علم اصول است. مثال دوم، در علم رجال محوری ترین مسئلش بررسی وثاقت روات می باشد. ما بررسی می کنیم در علم رجال، یا می گوییم از زرارت و ثقت، یا با قاعده کلی بررسی میکنیم میگوییم مشایخ نجاشی ثقه هستن. بلا شک و شبهه مسئله بررسی وثاقت راوی از مسائل علم رجال است، مهمترین مسئله علم رجال است. همین مسئله یک قاعده می شود که ممهد است و کمک می کند ما رو برای استنباط حکم شرعی. می گوییم زرار سقست، پس مضمون این روایتی که زرار گفته است حکم شرعی است. این مسئله علم رجالی ما رو کمک کرد برای استنباط حکم شرعی، پس شد جزء مسائل علم رجال، علم اصول ببخشید. اینجا باید ببینیم محققین از اصولیین غرض و تعریف علم اصول رو چگونه بازبینی میکنن تا مسائل علم لغت و مسائل علم رجال از مسائل علم اصول خارج باشه. اینم اشکال دوم. اشکال سوم یه مقدار توضیح داره، انشالله خواهد آمد. دقت کنید، بعضی از دوستان پریروز راجع به عرض ذاتی گفتن، بالاخره ملاک عرض ذاتی منابعی بگید مطالعه بکنیم خودمون. عرض کنم به حضور شما این چند منبع رو مطالعه میکنید. فن خامس از منطق شفای بوعلی صفحه 127، از تحصیل بهمنیار صفحه 209، شرح منظومه قسمت منطق مبحث مشارکت حد و برهان فی الحدود صفحه 35، منطق النجات صفحه 68، فصل فی الحمل الذاتی تعلیقه علامه طباطبایی بر اسفار جز اول صفحه 31، در بین کتابای اصولی مبسوط بحث کرده مرحوم صاحب فصول، در فصول صفحه 10 که دو تا نظر رو در عوارض ذاتی ذکر میکنه و ارزیابی و بررسی میکنه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.